بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لعنت الله علی اعدائه اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در وضع مرکبات بود، گفتیم مرکبات وضع بالخصوصی نداره، مثلا لغو است که بخواهن برای اینها یه وضع خاصی داشته باشن. مفردات وضع شد، هیئات هم جداگانه وضع، همین کافیه برای فهم من. زید معنی داره، قائم هم معنی داره، هیئت مبتدا و خبر هم معنی داره، همین کافیه. دیگه لازم نیست خود زیدون قائمون و هم مستقلن وضعی برش قائل بشن. اگه ما نمی کنیم کسی اینو گفته باشه و نسبت به مشهورم که میدن به این صورت درست نی، بلکه ظاهرش این است که همون مرادشون وضع هیئت لا وضع مجموع می نیست، مجموع وضع خاصی نداره. بعد عرض کردیم بله شاید بعضی از جمل استثناءن مجموع من حیث و مجموعش وضع داشته باشه، بعضی از جمله هایی که ضرب المثل شده شاید اول به صورت کنایه بوده ولی یواش یواش مجموع جمله به معنی جدید شده. شاید مثلا ضرب المثلی است که عرب میگه اراک تقدم رجلا و تؤخر اخرى، اراک تقدم رجلا و تؤخر اخرى، من میبینم یه قدم جلو میذاری یه قدم. البته این کنایه است از تحیر. حالا لقائل ان یقول بر اثر کثرت استعمال، این اصلا منتقل به معنی التحیر شده، یعنی اراک متحیرا، ولو اولش کنایه بوده ولی بس که در این معنی به کار رفته. جمله اراک تقدم رجلا و تأخر اخرى به معنی اراک متحیرا شده، اراک متحیرا. ممکنه حالا در بعضی از ضرب المثل ها کسی اینو بگه ولی تازه اون هم مسلم نیست، آن هم مسلم نیست. ممکن این که بگیم هنوز معنی کنایه هست، منتقل به معنی جدید نشد، جمله مجموع من حیث المجموع معنی تازهی پیدا نکردی، همون معنی کناییست و همون انتقال به لازم و انتقال به ملزوم و همون ها. ولی خب ممکنه حالا بعضی از ضرب المثل ها رو پیدا کنیم که اصلا معنی اصلیش داریم. حالا من وقت نکردم تو این ضرب المثل هایی که در عربی و فارسی کتبی نوشته شده بگردم پیدا کنم یه ضرب المثل هایی که اصلا معنی اصلیه که نایش فراموش شده، کسی هم نمیدونه. اما این یه معنی جدیدی به خودش گرفته، جمله من حیث الجمله، مجموع من حیث المجموع. شاید بتوانیم در ضرب المثل های عرب پیدا کنیم جمله هایی که معانی اصلیش به فراموشی سپرده شده و کل جمله وضعت لمعنن خال، این میشه وضع مرکب به ما انها مرکب. ولی خب این اگر هم باشه، اگر هم باشه شاز حسای وضعیت از لبن به ذهن من رسید، ولی باز گفتیم که جاهایی پیدا کنیم که معنی اصلیش به کلی فراموش شده و معنی جدید فقط ازش فهمیده میشه. حالا در ضرب المثل های عرب شاید بتونید، در فارسی هم شاید بتوانید این مسئله رو پیدا کنید. اما علی کل حال اگرم پیدا کنیم که معنی کنایه را از دست داده به یه معنی جدیدی نقل داده شده است، اینا یه موارد شاذه است، نمیتونیم بگیم مرکبات و از مستقل. نه، گای اصلا معنی مجموع نیست، مجموع خودش یه معنی داره. عراک تقدم رجنما تق، اصلا معنی عراک متحقیرم، کسی اینو بگه بگه اصلا دیگه معنی کنایه مازی نمی فهمه. وضع تعیونی تعیونی میگن، وضع تعیونی بخص ما در تعیونی تعیونی ایشون میگن وضع تعیونی، وضع تعیونی تعیونی محل وصلی. شما هر گونه وضعی در مانحنفی پیدا کنید ولو وضع تعیونی یا لیل مرکبات باز هم قبوله. نه، علاقه متعیرها کنایه نیست، لازم نیم من تو رو متعیر ببینم چیه متعیری. نه، عراک متحیر ها که دیگه این لازم نیست، این کنایه. عراک متحیر من تو متحیر، اصلا جمله عراک تقدم رجلن و تاخر اخرا مجموع منعیس المجموع بر اثر کسرت وضع تعیونی پیدا کرده. تعیونی و تعیونی در اینجا فرق نمی کن، در دست ما وضع تعیونی پیدا کرده به معنی انی عراک متحیر ها، دیگه معنی اصلیش هم فراموش شده. جمله جمله بس، وضع مرکبات یعنی وضع جمله ها. خب بگذرم، حالا پیدا بشود یا پیدا نشود خیلی مشکلی برای ما در اینجا پیدا نمیشه انشالله. نه آسمان به زمین می آید، نه زمین به آسمان می رود. و اما بقیه هنا شیعون و اون این است که وضع هیئات چگونه. مرکبات گفتیم، مرکبات که وضعی نداره، مهم وضع هیئات. ظاهر این است که هیئات چهار قسمه، ما چهار نوع هیئت داریم. اول هیئت مفرد مثل هیئت اسم فاعل، اسم مفعول و سیغه ماضی و مضارع و نمیدونم مزید و جرد. این هیئت مفردات، هیئت مفردات اینا برای خودشون وزن دارن، وزن دارن. هیئت اسم فاعل برای چی وزن شده؟ هیئت اسم مفعول برای چی وزن شده؟ هیئت صفت مشبه برای چی وزن شده؟ هیئت باب استفعال برای چی وزن شده؟ این یک قسم. قسم دوم هیئات ناقصه، النسب الناقصه، کلمه نسب هم میگیم، هیئات و نسب ناقصه، مثل هیئات مضاف مضاف الیه. این نسبته اما نسبت ناقصه، لایسه و سکوت علیه، غلام و زیدن، ابن و امرن، اینا هیئت، هیئت نسب ناقصه است. این هم یه رقم هیئت. سوم هیئات نسب تامه است، مثل هیئت مبتدا و خبر، فعل و فاعل، زیدان قائم، قام از زیدان، نام هیئت، هیئت نسب تا محض. چهارم هم هیئت ویژگی ها، خصوصیات، خصوصیات و ویژگی های نسب تا غیر از خود هیئت نسب تام است، خصوصیاتش مثلا تقدیم و ما حق و تأخیر فی الجمله، تقدیم و ما حق و تأخیر که میگن یفید الحذر، این غیر از هیئت مبتدا و خبره. هیئت مبتدا و خبر دلالت داره بر اتحاد بین مبتدا و خبر به نوعی از وحدت، اما تقدیم و ما حق و تأخیر این دلالت بر هست. القائم زیدون، العالم زیدون، الشجاع زیدون، خبر و مقدم داشتی، این یه هیئت خاصی شد، این غیر از هیئت مبتدا و خبری. این همون مبتدا و خبر یه ویژگی پیدا کرد، خبر اومد جلوتر از مبتدا، این یه معنی خاصی میرسه. ما این چهار رقم هیئت داریم: هیئت مفردات، هیئت نسب ناقصه، هیئت نسب تامه، هیئت خصوصیات نسب تامه. توجه دارید همه اینها دارای معنی است و معنیش هم در لغت عرب و سایر لغات شناخته شده است و تمام اینها وضعش وضع نوعیه. مهم اینه اینها وضعش نوعی، به خلاف مفردات که وضع اونها وضع شخصیه. معنی وضع نوعی و وضع شخصی رو اینجا معنی کنیم که مراد چیه؟ وضع هیئات وضع نوعی، خواه هیئت مفرد باشه یا نسب ناقصه یا نسب تامه و همثال زاده، اما وضع مفردات وضع شخصیه نه نوعی. مراد از نوعی چیه؟ مراد از شخصی چیه؟ چون دنم در محاضرات خیلی به دست و پا و زحمت افتادن برای اینکه فرق بین وضع نوعی و شخصی شرط مشکلی نداره بقیدیم. المراد من الوضع نوعی این است که با تغییر مواد لا یتغیر لا یتبدل، با تغییر مواد معنیش عوض نمیشه. هیئت مبتدا و خبر این وضع نوعی داره، این دلیل بر وحدت بین همان، حالا زید باشد و قائم یا امر باشد و جالس یا بکر باشد و راهب. چرا؟ لا یتغیر معنا به تغییر موادها، موادها. هیئت ما به استفاده برای چیه؟ برای هر چی هست فرق نمی کنه که مادش استخراج باشه، استکتاب باشه، استقصاء باشه، مادش هرچی میخواد باشه. هیئت باب استفاد این خصوصیت رو داره، هرچی میخواد باشه. هیئتش معنی وحدت بین هما داره، مبتدا و خبر یه وحدتی بین هما هست، حالا یا وحدت مفهومیه یا وحدت مصداقیه، نوعی وحدت بین المبتدا و خبر هست. یا هیئت فعل و فاعل، فعلش هرچی میخواد باشه، فاعلش میخواد هرچی باشه، دلالت بر صدور این فعل از این فاعل داره، حالا هر فعلی هر فاعلی. تبدل مواد تأثیری درش نداره، اینو میگن وضع نوعی داره. منظور از وضع نوعی هم یعنی لا یتفاوت و به تفاوت المواد، مواد تغییر تبدل هرچی. و اما تبدل یعنی ماده رو بدن یه ماده دیگه جاش بزنن، زید و قائم بردارن امنون جالسون بزنن. و اما مراد از وضع شخصی این است بر محور مواد خاصی دور میزنن، بر محور مواد خاصی دور میزنن، مثل زید، مثل قیام، مثل حجر، شجر. اینا وضعشون وضع شخصیه، ه و جیم و ره هست. اگر عوضش کردی ماده رو عوض میشه، چیز دیگه میشه، حجر میشه شجر. ه رو برداشتی به جای حجر شین گذاشتی میشه شجر، یه چیز دیگه میشه. به تبدل ماده عوض میشه معنا. و لا ینافی زادکین هم دقت کنید، لا ینافی که وضعش وضع عام موضوعه هم عام باشه، وضع موضوعه کلی باشه، عام باشه، منافات نداره. شخصی که ما میگیم اینجا نه به معنی جزئی حقیقی، شخصی مقابل نوعیه، اونی که مواد درش دخالت نداره، این مواد درش دخالت داره. در این حال منافات نداره. کلمه قیام بنده بگم شما بگی، هر کس کلمه قیامو بگه در هر جا بگن، کلیه کلمه قیام تنها این نیست که از زبان من بیرون میاد، اونی که از زمان شما بیرون میاد قیامه. در جا دارید به یه معنی کلیه است و علا کسیرینه، ولی مراد اون از وضع شخصی در اینجا مقابل نوعی با قرینه مقابل معلوم میشه. وضع نوعی یتبدل و لا یتغیر به تغیر المواد، وضع شخصی یتغیر به تغیر المواد. یه معلوم پس این که به زحمت افتادن در بعضی از کتب فرق بین هما مازا مراد از وضع نوعی چیه، مراد از وضع شخصی چیه، مفصل بحث بکنن، نه این بحث مهمی نداره، مشکلی در اینجا نداره. یه نکته در اینجا بگم این بحث رو تمامش کنیم، امر خامس تمام، بریم سراغ امر سادس. و نکته این است گاهی در بعضی از لغات یک کلمه مفرد کار هیئت میکنه، فی بعض اللغات کلمتون مفرده یقوم مقام الهیئه، مثل کلمه است در فارس، زیدون قائم است، این است این کار هیئت مبتدا و خبر رو در عربی می، عربی رابط نداره، همون هیئت زیدون قائم، همین هیئت خودش توش است هست، ولی در فارسی زید قائم نمیفهمانه معنی جمله، یه است زیدون قائم هست، زید قائم بود، زید قائم میشود، زید قائم هست، حتما یه چیزی میخواد در فارسی. حالا کلمه است که یه دونه کلمه مفرده، این جانشین معنی هیئت مبتدا و خبر در عربی شده، معنی نداره، معنی نداره. اگر گفتیم میگم در فارسی میگم زید ایستاده، حتما میگن زید ایستاده است، این است هست شده، اگر هستش هم بکنی، ولی هست زید ایستاده، کامل بخوای بگی زید ایستاده، میگن زید ایستاده است، اونجا هم منظور است، معنی نسبت داره، معنی هیئت داره، معنی نسب تامه داره. بله اون ماضی من کار ندارم، شما فعل نسبت ندید، مبتدا و فعل نه، دو تا اسم بگیم، زید قائم، این حجر، این شجر، اینا که تازه فارسی یاد میگیرن، نه این که در عربی اصل نداره، نمیدونن فارسی در اینجا اصل داره، او به همون لحن عربی میگه این شجر، این حجر، این آقا، این غلام، ما خودمونم میگیم وقت این اصلش ولد نیست، چون زیدش اونس داره به عربی که اصل نداره، یه هیئت مبتدا و خبره، این هم از همون استفاده میکنه و ما غالبا اینو دلیل بر ناشیگری او در لغت فارسی میگیریم، این آقا فایده نداره، این آقا هست، اگرم نه محذوب شده. کجا؟ عربی نداره، عربی اصلا اصل نداره، عربی خود هیئت و زد منو هست، من همین میخوام بگم، میخوام بگم اون چیزی که در عربی از هیئت مبتدا و خبر میفهمید در فارسی کلمه است بجاش گذاشتن، چه معنی داره؟ توجه داری که در لغتی هیئت چیزی رو برسونه، در لغت دیگر یک کلمه معنی نسبت تام مرو بده. کلمه اصل معنی نسبت تام. بله خب اونم معنیش افتاده دیگه، انداختید ازش. اونا نه، هیچ نداره. زیدون قائم یکونه نداره، یستقره نداره. کی گفته یکون یستقره؟ مال اونجایی که جار مجروری باشد و همون بحثا. کی گفت؟ در ادبیات عربی زیدون قائمون هیچ محصوبی نداره، عبدا عبدا نداره. بگذرم معطل نشم. خلاصه کلام، در بعضی از لغات، در بعضی از لغات یک کلمه معنی نسب تام رو میده، مثل اصل در فارسی که معنی نسبت تامه محتوا خبر عربی را میدهد. در عربی هیچ محذوفی زیدون قائمون نداره. بله فعل همه معنی هیئت میرسون، همه معنی هیئت میرسون، عیناً معنی هیئت مبتدا و خبر عربی رو میرسونه. بگذرم الامر سادس که سابه مرحوم آخونده فی علائم الحقیقت و المجاز، بس در علائم حقیقت و مجاز. علائم حقیقت و مجاز از اهم مباحث باب الفاظه و از مفیدترین اونها. تا به حال اگر به ما اشکال میکردید مباحث گذشته فوائدی زیاد نداشت، بیشتر جنبه علمی داشت و تکمیلی داشت، روشنگری داشت برای مباحث، مستقیماً فایده آشکاری نداشت، این بحث نمیتونید اشکال کنید. این من اهم المباحث للفقه و این جزء مباحث کلیدی علائم حقیقت و مجاز، جزء مباحث مفتاحی است، کلیدی. چرا؟ به علت این که در تمام استنباط های ما از کتاب و سنت علائم حقیقت و مجاز محوره که ما معانی حقیقی رو بشناسیم، معانی مجازی رو بشناسیم. پس این من اهم المباحث، از مباحث کلیدی اهمیت داره و در تمام فقه مورد استفاده است، برای اینکه ما سر و کار با کتاب و سنت داریم و کتاب و سنت الفاظه و این الفاظ کتاب و سنت مدیون همین علائم حقیقت و مجاز. حتی ماورای کتاب و سنت هم یه وقت نامه‌ای دست من دادن، یه وصیت نامه‌ای به من دادن، من میخوام معنی وقتنامه رو بفهمم، به استفتا کنندگان جواب بدم، معنی وصیت‌نامه رو بفهمم. در اونجا هم که کتاب و سنت نیست، باز از علائم حقیقت مجاز ناگزیرم. معنی الفاظ بینم چی تبادل میشه، این وصیت‌نامه چیه، این وقتنامه چیه، بفهمم. علی کل حال اینو باید این چهار تا رو خیلی، حالا هر چند تا هست پیدا چه قبلا نگید، هر چند تا علائم حقیقت و مجاز هست، خوب در اینها دقت کنیم و اینها رو درست از آب در بیاریم و بفهمیم اینها موارد استعمالش کجا هست، چون بسیار مفید و بسیار مؤثره. علائم حقیقت و مجاز علامه هو المعروف چهار تاست. اول تبادل و عدم تبادل. التبادل علامة الحقيقة وعدم التبادل علامة المجاز. در تعریف تبادل، تبادل چیه؟ تعبیراتی آیون دارن که عباراتون شتاز، مطلب واحده. بعضی ها تبادل اینطور تعریف کردن، من سه تا تعریف اینجا میخوانم برای شما. بعضی از آیون در تعریف تبادل گفتن انه انسباق المعنا الى الذهن من حق اللفظ، انه انسباق المعنى الى الذهن من حق اللفظ، انسباق معنا به ذهن از حق لفظ. مراد از حق لفظ چیه؟ و یراد من حق لفظ ما یقابل الانسباق الحاصل من القرینه، و یراد من حق لفظ الانسباق الحاصل من القرینه. پس این که میگن من حق لفظ این از قرینه نباشه، این معنی تبادل. بعضی از آیون اینطور گفتن، گفتن از تبادل خطور المعنا، خطور المعنا به ذهن من حق لفظ، خطور المعنا به ذهن من حق لفظ. بعضی دیگه از آقایون گفتن انفهام المعنا، التبادل هو انفهام المعنا من حق لفظ. همه این های من عباراتونا شتاز، مطلب واحده، انسباق، خطور، انفهام، همه اینها قریب الافق است. خلاصه این است، معنا از لفظ بدون قرینه به ذهن بیاد. اگر معنا از لفظ بدون قرینه به ذهن آمد، هذا من علائم الحقیقه. اما اگر دیدم نه، باید از یه قرینه کمک بگیرم برای فهم معنا، اون علامت مجاز. از خود لفظ چیزی به ذهن من نمیاد، باید از قرینه کمک بگیرم. هذا من علائم المجاز. بله، میگن در مشترک لفظی قرینه میخواهیم. قرینه برای تعیین میخواهید یا قرینه برای فهم معنا؟ ما قرینه معینه، نه قرینه مفهمه، برای تعیینه. معنا رو میفهمید، دو تا سه تا معنی داره این لفظ، اما برای تعیینش همه معنی میاد. وقتی گفتن این، همه معنیش تو ذهن اجمالا میاد. تعیینش احتیاج به قرینه داره، اون قرینه معینه صاحبش از قرینه مفهمه جداست. بسیار، حالا اجازه بدید، حالا من هنوز تنسیس اهل لغه نگفتم. تنسیس اهل لغه اون یه چیز دیگری است. فعلا داریم تبادل میدیم، تبادل. حالا ببینیم تبادل از کجاست، یه خود حوصله کنید ببینیم تبادل از کجاست. و هاهنا امورون، در تبادل اموری است که ما باید اینها رو دونه دونه روشن کنیم. تعریف تبادل فهمیدیم، حق و لفظ رو فهمیدیم، حالا اموری هست که باید در اینجا روشن بشه. اولین مطلبی که در اینجا باید روشن بشود این است که خدا انسباق المعنا، خطور المعنا، انفهام المعنا، سه تا تعریف من بیشتر زدم. تبادل هنوز خیلی مونده، یه هفته تبادل رو باید صحبت کنیم تا برسیم. دومین علامت حقیقت و مجاز، حالا تو تبادلیم و از تبادل در بیاییم. حالا انشالله جمع جور میکنیم بحثو. در تبادل اموری هست که باید معلوم بشه. اولین مطلبی که در تبادل باید معلوم بشه، اولین مطلب این است که منشأ دلالت تبادل بر حقیقت چیست. منشأ دلالت تبادل بر حقیقت و عدم تبادل بر مجاز چی؟ این امر اولی، نکته اولی. جواب این است که دلالت از یکی از دو منشأ سرچشمه می‌گیرد. دلالت لفظ بر معنا، یا من ناحیت الوضع یا من ناحیت القرین است. از این دوتا که خارج نیست، نمیشه لفظی دلالت بر معنا بکنی. یا علتش وضع لفظ ولی معنا یا علتش قرینه. اگر یه جا قرینه رو نفی کردی یثبت که منشأ دلالت وضع. خوب دقت کردی؟ منشأ دلالت بر دلالت تبادل بر وضع و موضوع لفظ چیه؟ چرا میگن تبادل به علائم الوضع؟ برای اینکه فهم معنا از لفظ، فهم معنا از لفظ دو منشأ بیشتر نده، یا وضع یا قرینه. اگر قرینه رو نفی کردی گفتی لیس من القرینه بل من حق لفظه، میفهمید منشأ وضع بودی. فیکون و تبادل دلیلن علل حقیقه، علل وضع، علل حقیقه. چرا؟ چون منحصرن دو منشأ، فهم معنا از لفظ منحصرن دو منشأ داره. شما یه منشأش زدی که قرینه، باقی مان منشأ دوم. پس اینکه چرا تبادل دلیل و حقیقت هست معلوم شد. این نکته اول که واضحه. و اما نکته دوم این است که تبادل از اهم وسائل تعلم لغت. تبادل من اهم وسائل تعلم لغات للصغیر والکبیر. بچه ها لغت پدر مادر یاد میگیرن. دقت کنیم ببینیم بچه ها از کجا یاد میگیرن لغاتو. مهمه، باریک بشین. بچه از کجا میفهمه؟ آب، این ماده سیاله، الماء. خب اون ماده مخصوص غذاییه. فاکهه، میوه، اون ماده دیگر غذایی. از کجا بچه ها وقتی نگاه میکنیم میبینیم معمولا بچه ها از تبادل میفهمن. یعنی تعلم لغت از ناحیه بچه، از پدر و مادر و از محیط، تعلم لغت از ناحیه تبادله. میبینه وقتی الماء گفتن پدر مادر رفت اون ماده سیال و آب یا ظرف آب آورد، میگه شرب الماء، آب بخور. این یواش یواش چند بار که تکرار شد میفهمد که آب این ماده سیال، الماء اینه. یعنی احساس کرد که از این لغت بدون قرینه. البته بچه اون ذهن صاف خیلی بسیط هم داره، ولی میفهمه که این لغته که میگن الخبز، وقتی میگن اون ماده غذایی میاره، الفاکه اون ماده غذایی، الما اینا میفهمه. نه، ما نمیگیم نمیفهمه. وقتی میبینه هر موقعی لفظ ما هیچ قرینه میاد، پدر مادر گفت الماء، رفتن سراغ اون ماده سیال برداشتن آوردن. یا گفتن این بچه، پدر مادر، این بچه تشنه است، گریه میکنه، اصلا الماء هم نمیدونه. بچه به گوشش میشنود که پدر به مادر گفت بچه تشنه است، آب بده، آب. مادرم رفت اون ماده سیال آورد تو دهنی. ده بار که این تکرار شد در موقع تشنگی گریه می کرد و گفتن آب بهش بدید. بعد از مدتی می فهمید کلمه آب وضع هذه الماده از سیاله تجدد. این بار اگر نداره و ها کذا و ها کذا. یعنی لفظ رو پدر مادر محیط می گن. مثلا به بچه میگن آقا برین خیابان، هنوز خیابان نیومده. این تو ذهنش بریم و میفهمه، فهمیده خیابان نمیدونی، بریم مشهد. بعد میارنش میگه مشهد. چند بار که بهش گفتن این میفهمه با مشهد این شهر خاصه، این محل خاصه. گاهی هم اشتباه میکنی، خیال میکنه مشهد به معنی اون قبه است، مشهد به معنی قطاره، مشهد به معنی نمیدونم ماشینه، بعد یواش یواش هم بار که گفتن میفهمه مشهد چیه و اینها هر کدومش چه معنی دارن. علا کل حالین اون چه مسلم است، توجه کنید، توجه کنید، آن چه مسلم است بچه ها وقتی میخواهند بفهمند لغات رو غالبا، من نمیگم دائما، دقت کنید آقا، غالبا از تبادل میفهمند. و ها کذا اشخاص اجانب که میخوان یه لغت رو یاد بگیرن، میگه آقا من 5 سال میان عربا بودم، زبان عربی یاد تو کتاب نخوند. اجازه بدید از طریق این که لفظ ما که گفتن مادر، شما تکرار میکن، گوش به جواب من نمیدید دیگه، شما گوش به جواب من نمیدید، تکرار سوال، تکرار سوال که مشکلی حل نمیکنه، هم دفعه اول که شما گفتی من فهمیدم. قرینه اینی میبینه پدر مادر لفظ آب رو خالی از همه چیز میگه، وقتی لفظ آب میگن میره ماده سیال میاد تو دهنش میریزه، از این رفتن که قرینه نیست، لفظ ما بدون قرینه. باز توجه نمی کنیم، کلمه ما بدون هیچ قرینه پدر و مادر در حالات مختلف گفت، در 10 جا در 10 محل که معلوم شد در حال هم قرینه نبوده، لفظی هم به این لفظ اضافه نکرد، بلکه تنها این لفظ رو گفت، ماده سیال میبینه بچه میفهمن، وقتی این فهمید خب میدونی تبادل میشه دیگه، حال لفظ تبادل تو کفایه نخونده بچه تازه به زبان آمده، اما خب معنیش تو ذهنش هست. و ها کذا میگه آقا بنده 5 سال در میان عربا بوده عربی یاد گرفت، 5 سال در میان نمیدونم ترکی ها بودم ترکی یاد گرفتم، فارسی بودم فارسی یاد گرفتم. از چی فارسی یاد میگیره؟ نگاه میکنیم اینو فارسا وقتی این کلمه میگن، عربا این کلمه میگن، این میگه اون میگه، این معنی رو میفهمن، سراغ این میرن. اول احتمال میده قرینه مقامیه بوده به قولشون، ولی 10 بار در 10 جای مختلف که به کار رفت میفهمه هر چه هست زیر سر این کلمه، حال و مقال درش دخالت نداره، چون هر کجا این کلمه رو گفتن، گفتن سفرجل، میگه من دفعه اول دیدم همین به فارسی خودمون آوردن، اونم گفت سفرجل، فهمیدم که عربا به به میگن سفرجل، فهمیدم دیگه، یه از هم تبادله دیگه، آدم که وسط جمعیتی زندگی میکنه زبان رو یاد میگیره، اینان مثل بچه هست که زبان یاد میگیره، اون از تبادل از پدر و مادر یاد میگیره، این هم از اهل لغت یاد میگیره. میخوام بگم یاد گرفتن لغت این مهمه، اونی که من یاد گرفتن لغت از کتب اهل لغت نیست، دانشمندانن که میرن سراغ کتب اهل لغت، توده مردم از بچگی بزرگی زبانو که یاد میگیرن، خیلی هاش با معاشرت، این معاشرت هم از طریق تبادله، یعنی تبادل هو المدرک الوحید للتعلم، غالبا غالبا میگم بعد اهل لسان، اهل لسان تجربه دای تبادل برای خود انسان هم مفیده، برای خود اهل لسان که بعدن. پس نکته دومی که لازم بود در اینجا روشن بشود عبارت بود از این نکته که تبادل غالبا وسیله فهم لغات و یادگیری لغاته. بسیار. اما نکته سومی که بگیم دامنه این بحث رو کوتاهش کنیم این است که حالا میگم تبادل اهل لسان برای خودشون الان، نکته سوم این است که آمدن در بحث تبادل اشکال معروفی کردن، گفتن تبادل اگر برای اهل لسان باشه دور لازم، یعنی خود اهل لسان مراجعه به ذهن خودشون کنن، تبادل خودشون باعث فهم معنا برای خودشون بشه، این دور لازم. چرا؟ برای اینکه اگر اهل لسان خودشون با تبادر بخواهن معنی رو بفهمن، دور لازم میاد، زیرا تبادر فرع بر دانستن معناست و دانستن معنا فرع بر تبادر میشه و هازا دورون واضح. بنده اهل لسان مثلا معنی ما مطلق نمیدونم، میخوام بفهم، تکرار میکنم الما بیرم تو ذهنم چی میاد، مراجع به ذهن خودم، اعماق ذهن خودم رو کاوش میکنم معنی الما رو بفهمم. خب این دوره، باید یه چیزی بدونم قبلا تا تبادر بشه. شما فهم معنا رو متوقع بر تبادر کردی، در حالی که تبادر تو ذهن بنده برای خودم مسبوق به این است که قبلا بدونم معنی رو. تا ندانم معنی تبادر نمیشه و تا تبادر نشه نمیدانم معنی. پس تبادر به در اهل لسان نمیخوره، تبادر در اهل لسان نمیخوره. لازمش میشه تبادر ببریم برای بیگانه راه، اجانب از لسان، اونا میخوان یاد بگیرن، از تبادر یاد بگیرن. اما تبادر و اهل لسان لانفسهم و از حاق اذهانهم بخوان از تبادر چیزی بفهمن نمیشه. و هذا دور واضح، لان تبادر فرع فهم المعنا و فهم المعنا فرع تبادر، دوره بلا واسطه میشه، دور صریح میشه. و عجاب و انحازت دور به عجبه بر از این دور جواب هایی دادن، یه دونه جوابش رو بیشتر عرض نمی کنم که معروف این جواب هم و اون جواب به چیه؟ اجمال و تفصیل. یاد همه تون مثل این که به حمدالله هست، ما یه امیدواریه انشالله. بسیار خوب، تفاوت به اجمال و تفصیله خیلی واضحه. میگن اونی که یتوقف علیه تبادر هو المعنى الاجمالی فی اعماق الذهن، الذي يتوقف عليه التبادر هو المعنى الاجمالی فی اعماق الذهن، اما يتوقف عليه. اما اون چیزی که نتیجه تبادر است و نتیجه تبادر، العلم التفصیلی بالمعنى، علم تفصیلی به معنا، علم تفصیلی به معنا. حالا چرا؟ حالا الان من یه مثال میزنم، با مثال خیلی مطلب روشن میشه. اجازه مثال میزنم، شما اجازه بدید. شما میگید میوه، در فارسی میوه، در عربی الفاظه. من نمیدونم این میوه، فقط سردرم میوه رو از بچگی گفتم. خب من میدونم میوه در اعماق ذهن من میوه معنی داره، الفاظه تو ذهن اون بچه عرب هست، بزرگ هست الفاظه. حالا میخوام ببینم این فاکهه حد و حدود چیه؟ فاکهه حتما سر درخت باد باشه، یا این چیزهای سیفی کاری مثلا خربوزه، اندوانه، خیار، اینا هم جز فاکهه هست یا نیست؟ حتما با سر درخت باشه یا رو زمینم باشه؟ یا ریشه ها، بعضی از ریشه ها مثلا هویج از ریشه های زمینی سیب زمین، آیا این بهش فاکهه میگن؟ میوه نمیگن؟ میام کلمه فاکهه، فاکهه تکرار میکنم، فاکهه سیب زمینی، فاکهه میبر، نه میوه نیست. حوادث ذهن من میشه که این از محدوده فاکهه، خربوزه میوه است، بله لازم نیست سر درخت باشه، حتما سیب باشه، سر درخت باشه، لزومی نکرده. نه، به این هم ما میگیم میوه. ببینید، حالا اجازه بدید رساله رو بزنید، هنوز به رساله، هنوز خیلی به رساله رسیدیم. آقا جان تکرار نکنید، من این کلمه بگم تمام کنم. ما این مثالی که زن مثال خیلی روشنیه، شما با کلمه میوه در فارسی و الفاکهه در عربی در اعماق ذهنتون آشنا هستید، اما محدودش رو نمیدونید. آیا سردرختی باید باشه یا رو زمین خوابیده یا ریشه های زیر زمینی، همه اینها رو اطلاق میکنن. یا بعضی از اینها اطلاق میشه بعضی نمیشه، خودتون میایید این معنی اجمالی اعماق ذهن رو میشکافیدش، هی تکرار میکنید الفاتحه الفاتحه نیوه، تکرار میکنید تو ذهنتون ببینید آیا میخوره به این یا اینها نیست. بعضیش درخت داشتن شرط نیست، شما به اعماق ذهنتون معنی اجمالی پیدا میکنید که مراجعه میکنید که اینو تبدیلش کنید به معنی تفصیلی. پس اونی که مایه توقف علیه هست علم اجمالی، اونی که نتیجه تبادر است علم تفصیلی. وقتی متوقف و متوقف علیه دو تا شد، یکی علم اجمالی شد یکی علم تفصیلی شد، دور از بین می رود و دیگه این بحث انشاءالله فرد